بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که روی اکثر مسالک و مبانی در باب وقت وضع، تقسیم وضع به تعیینی و تعینی باطله. دو مسلک دیگه باقی مونده، یکی مسلک قرن اکیده، دوم مسلک علامیته. در مسلک قرن اکید مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که این تقسیم روی این مبنا صحیحه و بیانش رو هم قبلا عرض کردیم. می‌فرمایند همونطوری که برای تحقق اقتران اکید عامل کمی مؤثره، عامل کیفی هم مؤثره. با عامل کمی که همون کثرت استعمال اقتران اکید محقق میشه، با عامل کیفی هم اقتران اکید محقق میشه. ما در مسلک قرن الاکید دنبال این هستیم که بین لفظ و معنا اقتران اکید به وجود بیاد. حالا این اقتران اکید، این قرن شدید میخواد معلول عامل کمی باشه یا معلول عامل کیفی باشه. لذایشون میفرماین روی این مبنا این تقسیم صحیحه. خب قبلا اگر در ذهن شریفتون باشه، ما مناقشاتی که بر اصل این مبنا داشتیم، یکی از مناقشات این بود که قرن اکید نیاز به تکرار داره و قانون استجابت شرطی هم در موردی است که یک عملی در اثر تکرار موجب بشود که انسان از انتقال به یکی به دیگری منتقل بشه. و ما اصل عامل کیفی رو نپذیرفتیم. به بیان دیگر، یکی از مناقشات ما این بود که روی مسلک قرن الاکید اصلا وضع باید منحصر به وضع تعینی بشه و دیگه مجالی برای وضع تعیینی نیست. این کلمه عامل کیفی نباید ما رو زود قانع بکنه. عرض میکنم حالا اگر من مثال زدم در اون جلسه بحثی که با بعضی از آقایون هست، اگر فرض کنید که یک کسی انسان رو مورد ضرب قرار بده، خب بعد بگیم هر وقت ما اون آدم رو دیدیم از دیدن او منتقل بشیم به زدن، این که بهش نمیگن قانون استجابت شرطی. اگر انسان فرض کنید خدای نکرده در یک رانندگی تصادف بکنه در یک نقطه‌ای، بعد بگیم هر وقت به اون نقطه رسیدیم منتقل میشیم به مسئله تصادف، اینو نمیگن بهش استجابت شرطی. استجابت شرطی یعنی فی حد نفسه خودش انسان از یه چیزی به چیز دیگه نباید منتقل بشه، اما در اثر تکرار این انتقال به وجود میاد. این که حالا در یه نقطه‌ای در فلان روز ما تصادف کردیم، حالا رسیدیم به اون نقطه، تو جاده باز داریم میریم، به اون نقطه میرسیم بگیم خب حالا از اینجا ما ذهنمون انتقال پیدا میکنه به قضیه تصادف. اینو بهش نمیگن استجابت شرطی. حالا اگر ما تنزل بکنیم و بگیم خیلی خوب، حالا برفرض به این بگن استجابت شرطی، مجرد اینکه یک پدری یا یک آدم معمولی نامی رو برای جایی قرار بده، یک کسی میخواد یه مغازه‌ای رو باز کنه، اسمی برای مغازش قرار میده، این کجاش قرن الاکیده؟ کجاش قانون استجابت شرطی جریان پیدا میکنه؟ ممکنه در یه حوادثی حالا ما تنزل بکنیم بگیم آقا در تصادف و نمیدونم اینام، اونم میشه جز قانون استجابت شرطی. اونجا خب باز یه حادثه ای اتفاق میفته، اما حالا کسی مغازه ای باز کرد، این میخواد یه نام برای مغازش قرار بده. علایرن اصل اشکالی که ما بر این قرن الاکید داریم این است که رو قرن الاکید اصلا وضع تعیینی دیگه تحقق نداره و وضع انحصار به وضع تعیینی پیدا میکنه.
من تا واقعا
برای خودم هم میگیم، برای خودمون،
من واقعا تا برام احترام حاصلش همین الفاظ چیز نمیکنم، استعمال نمیکنم، یعنی کار به دیگران نداره. شیطان تو کیفیش
میدونم. وقتی شما مغازه باز کردید اسمشو گذاشتید، به قول امروزی ها که حالا هر چیزی رو برای هر چیزی هم نام میگذارن، پنچرگیری عدالت. خب این چه اقتران شدیدی؟
این استعمال داریم کنم واقعا اقترانی بین خودش
ابدا به ذهنش ارتجالی هم میاد، بهش میگن آقا چرا این نام رو گذاشتی؟ بر زبانم جاری شد. اصلا وضع همینه، به عبارت اخرى وضع قلیل المعونه است. حالا ما یه مقداری بخوایم روشنتر حرف بزنیم، وضع مثل اعتبار میمونه، قلیل المعونه است، به راحتی میتونن یه نامی رو هیچ تناسبی نداره با جایی برای اونجا هم قرار میدن. ولی قبلا ما عرض کردیم بعد الوضع اقتران حاصل میشه. یعنی یکی از اشکالات اساسی ما برای ایشون این بود که اقتران بعد الوضعه. ما الان میخواییم تکلیف حقیقت وضع را حین الوضع معین بکنیم. خب اینم روی این مبنا. حالا خودتون یه مقدار قانون استجابت شرطی و اینها رو تو کتابهای روانشناسی ببینید. عرض کردم اگر ما بپذیریم که حالا عامل کیفی هم مثل تصادف مثلا یه حادثه ای، خب اما تو وضع عامل کیفی کدومه؟ اصلا عرض می شود که این صغرا نداره تو خیلی از موارد وضع. میایم روی مسلک علامیت رو مسلک. پس نتیجه این شد به نظر ما روی مسلک قرن الاکید هم لا مجال لهذا تقسیم، بلکه ینحصر الوضع بالوضع تعیونی. رو مسالک دیگه میگفتیم لا مجال لهذا تقسیم، بل ینحصر الوضع بالوضع تعیینی، اما اونجا میگیم ینحصر بالوضع تعیونی. آخرین مسلک، مسلک علامیته. رو مسلک علامیت امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج میفرمان لا مجال لهذا تقسیم، میفرمان علامت نیاز به جعل جائل داره، باید واضعی باشد این رو علامت برای او قرار بده. یعنی گویا میخوان بفرمان که خود به خود که چیزی علامت برای چیز دیگه قرار نمیگیره. ایشون که خودشون قائل به علامیتن این نتیجه رو گرفتن، ولی به نظر میرسه که این فرمایش قابل مناقشه است. شما میخواهید یه چیزی، یک لفظی علامت برای یک معنایی باشه. خب این رو یه وقت یه انسانی میاد یه واضع معینی میاد علامت قرار میده، یه وقتی هم کثرت استعمال به حدی میرسد که خود به خود این لفظ علامت این معنا میشه. به عبارت اخرى، اگر نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبی و آله علیهم السلام، اگر نظر شریفشون است که آقا علامیت از عناوین قصدیه است، باید یک قاصدی یک واضعی قصد کند که این لفظ را علامت برای معنا قرار بده، اون وقت مجالی برای فرمایششون هست. به این وقتی از عناوین قصدیه است، یک کثرت الاستعمال نمیتونه موجب برای علامیت باشه. اما حق اینه که علامیت از عناوین قصدیه نیست. ما میگیم که آقا واضع معین میتونه لفظ رو علامت قرار بده، یک. کثرت الاستعمال میتونه یه چیزی رو علامت قرار بده، دو. گاهی اوقات تو جریانهای طبیعی یه چیزی علامت برای یه چیزی قرار میگیره، علامت قرار میگیره. عرض میکنم که مثلا ریخته شدن خون علامت بر این است که اینجا قتلی واقع شده. در باب لوس اونجا خب یه چیزای علامته که موجب ظن به این است که این شخص قاتله. علامیت نیاز به قصد نداره، یک عنوان قصدی نیست. پس باز به نظر ما روی مسلک علامیت تقسیم وضع به تعیینی و تعینی صحیحه. چیا؟ نه، محور بحث خود علامیته. این علامیت اگر به جهل جاهل معین باشه میشه وضع تعیینی، اگر خود به خود تحقق پیدا بکنه میشه تعیینی.
بعد یعنی جهل علامت، نمی علامت.
نه، اون جهل در حقیقت وضع دخالت نداره دیگه، خود علامیته. عرض میکنم که باقی میمونه روی اون مبنایی که مرحوم ناینی اعلی الله مقامه الشریف داشت، که مرحوم ناینی واضع رو خدای تبارک و تعالی میدونه. روی این مبنام لا مجال لحاظ تقسیم. اگر کسی مثل مرحوم ناینی واضع رو خداوند قرار داد منحصرن، اینجا وضع منحصر به وضع تعیینی میشه، دیگه مجالی برای وضع تعیینی نیست. خب ما قبلا تفصیل دادیم، گفتیم اون الفاظ اولیه رو خداوند وضع فرموده، اما بعدا بشر تقلیدن من الله آمده وضع کرده، لذا رو این مبنای تفصیل باز مجالی برای این تقسیم هست. پس ببینید، ملاحظه فرمودید که ما رو این مبانی که گفتیم، یکی رو مبنای علامیت، دومم رو مبنای آخوند، فقط روی این دو مبنا تقسیم وضع به تعیینی و تعینی صحیحه، اما روی بقیه مبانی این تقسیم باطله. و خود این یکی از آثار مهم در باب بحث وضعه. بعضی از آقایون که سوال می‌فرمودن که این مبانی وضع چه ثمره ای داره؟ خب یک ثمرهش در این است که آیا این تقسیم درسته یا این تقسیم درست نیست. اگر گفتیم این تقسیم باطله، به بحث حقیقت شرعیه که میرسیم، میگیم حتما باید به وضع تعیینی باشه دیگه، اونجا وضع تعیینی معنا نداره. اگر گفتیم این تقسیم صحیحه در بحث حقیقت شرعیه، میگیم آقا بله، شارع میتونه به وضع تعینی یه لفظی رو برای یک معنا قرار بده. لذا اینم یکی از ثمرات مهم این بحث مبانی و مسالک در وضعه. خب بعد از این که روشن شد که وضع یعنی تعیین اللفظ للمعنا. حالا بحث بعد بحث اقسام وضع.
من وضع تأثیر وضع تأیید معنا بود یا لفظ بود یا
الغیب این
لفظ معنا
بود؟ واضح بود؟ بله، منشأ وضع، یا وضع معینه میشه وضع تعیینی، یا منشأ وضع کثرت الاستعمال میشه تعیینی. خب اون ببینید، اول ولذا ما او رو باید بگیم. اول اگر گفتیم حقیقت وضع علامیته، یا گفتیم تنزیله یا تعهده، اون وقت روی این میتونیم بعدن بگیم کی میتونه منشأ وضع باشه. آیا هم باید، آیا باید فقط واضع معین باشه یا نه کثرت الاستعمال هم میتونه منشأ چنین اموری باشه. ولذا دیدید ما رو قول به تعهد، ولو مرحوم آقای خویی اصرار دارن این تقسیم صحیحه، عرض کردیم نه، این تقسیم معنا نداره، تعهد میشه لغو.
اگه الغی بزنی هر کاری درست میشه یا از تعیین؟
اگر الغی با کثرت استعمال محقق شد دیگه تعهد یعنی چی؟ نه دیگه، چه متعهد بشید چه نشید، این الغی هست. عرض کردیم در توضیح اشکال، ببینید روی مسلک تعهد به آقای خویی عرض میکنیم آقا شما میگید کثرت الاستعمال این منشأ میشود بر این که شخص تعهد کند. خب این دو تا اشکال داره. یه اشکال این است که اگر من کثرت الاستعمال کافیه، این تعهد لغوه، لغوه. دوم این که ما وضع تعینی رو معنا میکنیم که کثرت الاستعمال علت ایجاد این الغه بشود. شما حالا اگر بعد از کثرت الاستعمال بگید خب حالا یه تعهدی هم میکند، پس شد تعیینی، دوباره شد تعیینی. مثل اینکه حالا توی منزلی بچه‌ای که به دنیا بیاد همه اسمی رو بهش میگن، اما بالاخره آخرالامر پدر باید معین بکنه. اگر پدرم دید حالا این همه این اسم رو او گفتن و آمد دوباره تعیین کرد، این وضع تعیینی یا تعیینیه؟
همونو
تعیین کرد، تعیینیه. یعنی قول به تعهد این دوتا اشکال رو داره. یک اشکال این است که این تعهد بعد الکسره لغوه. اشکال دوم این است که این تعهد باز وضع تعیینی نمی کنه، میشه تعیینی.
استاد حالا یه شخص واحدی فقط استعمال کنه زیاد بعد نمیگه بعد معین بدون معنا.
ببینید تعیینی یعنی این که نیاز به واضع معین نداره، نیاز به متعهد معین نداره، خود به خود این لفظ در این معنا تعیین پیدا کرده. خب بحث بعدی میم سراغ عرض میکنم که
ببخشید استاد، در مورد قول مختارتون میخواستم یه اشکالی کنم.
بفرمایید.
شما فرمودید که این وضعت و حاضر لفظ و حاضر معنا رو که واضح در خارج گفته، چون که در عالم خارج اتفاق افتاده بنابراین حقیقته، اعتبار اینجا معنا نداره.
درست
در قول مختارتون فرمودید.
بله
بله. خب این وضع تو حاضر لفظ لحاظر معنا، این در حقیقت در تمام اعتباریات معتبر باید این لفظ رو در خارج بگه، یعنی این وضع تو در حقیقت عبارتون اخرای اعتبر تو هست، عبارتون اخرای تو هست.
بله
اگر ما بخوایم این معنا رو قبول بکنیم باید همه اعتباریات حقیقت بشه.
نه اینو خلط نفرمایید، حکم یک امر اعتباریه، یعنی حالا در خودت حقیقت حکم هم مثل نظیر این بحثی که در حقیقت وضع داریم در حقیقت حکم هم داریم. اونجا مبنای ما این است که حقیقت حکم اعتبار علی ذمه المکلفه. این اعتبار علی ذمه المکلف رو شما از هر راهی به دست آوردید هازا حکمون، یعنی ولو اینکه غالبا با ابراز باید محقق بشه، باید بیاد خدای تبارک و تعالی بگه سله تا ما کشف از اون اعتبار بکنیم. اما در باب وضع، این وضع تو کشف از اعتبار نیست، کشف از تعهد نیست، کشف از تنزیل نیست، ولو اونا مقدماتش هست، اما وضع تو یعنی همین الان با این گفتن وضع تو این تعیین داره محقق میشه. پس این حقیقتش در همین، یعنی یک حقیقت انشائیه، یک حقیقت انشائی محض داره. اگر ما فرق میان اعتبار و انشاء رو خوب دقت بکنیم، اینجا روشن میشه آقا وضع از امور اعتباریست یا انشائی. وضع از امور انشائیه، باید انشاء بشه.
ببخشید، کلمه وضع خودش دلالت بر این داره که این حقیقت نداره، چون وضع
از کجا میفرمایید؟
اشعار به این
حقیقتش داره. در نفس همین تلفظه، حقیقتش در نفس همین انشائه. مرحوم آخوند مگر یه وجود انشائی رو در کفایه تثبیت نکرده؟ اینم یک وجود انشائیه، قوامش هم به همین انشائه. مثل اینکه شما در اعلام خارجیه یک علمی، تابلوی رو یک جایی قرار میدید، این حقیقتش به چیه؟ به همین وضع فی هذا المکانه. اینم به تعیینه، این است که بگه وضع تو این لفظ برای این معنا، به هذا این وضع تحقق پیدا میکنه. خب چی؟ از مسموعات میشه دیگه، انشائیات میشه، بله از مسموعات میشه دیگه، مسموعات میشه. عرض میکنم که یک وجود لفظی دیگه، وجود وضع وجود انشائی لفظی داره دیگه.
تو زمان بحث اساسا تعینی با استعمال درست میشه، درسته؟
با کثرت استعمال، نه با استعمال واحد.
اشکال عمده باید به همه این موانع این باشه که وضع در محلی قبل استعماله. چرا شما میخوان بیاین با استعمال ماهی وضع؟
نه، دو جور استعمال داریم. یکی استعمالی داریم که به تبع وضع میاد، این یه نوع استعمالیه، وقتی وضع وضع کرد دیگران از جمله خودش هم استعمال میکنه. یک کثرت الاستعمالی داریم که باش وضع محقق میشه، اون کثرت الاستعماله، اون قبل الوضع، این خود استعماله ولو مرتن واحده بعد الوضع، این فرق داره دیگه. میم سراغ بحث از اقسام وضع. خب حالا آقایون خودتونم در این مسالکی که در وضع گفتیم حتما تأمل بفرمایید، دنبالم بکنید و ذهنتون نره روی این که آخو بید چه فایده داره حالا ما وقتمون رو اینقدر. ببینید، عرض کردم اون روز ما میخواییم تمام این بحث ها و اینا برای این است که آخرالعم میخواییم یک کلماتی در قرآن یا روایات به کنهش برسیم، اگر بتونیم برسیم. تا این مبانی رو نداشته باشیم روشن نیست که دلالت این الفاظ بر معانی چجوریه. وقتی این مبانی رو داریم به راحتی دیگه میتونیم در تفسیر قرآن وارد بشیم، در فهم روایات وارد بشیم. یکیش این است که بگه وضع تو، یعنی در خود وضع تعیینی میگه جعل تو. یکیش هم همین است که آقایون میگن که به نفس الاستعمال وضع بکنه، یعنی لازم نیست بگه وضع تو. همین پدر که بچه رو در دستش قرار میدن میگه علی، این به نفس الاستعمال داره این وضع تعیینی رو محقق میکنه. اینم یک نوعشه، وضع تعیینی خودش اقسامی داره. بله، نه گاهی قد میگه وضعت و گاهی قد خود علی رو انشاء میکنه برای این موجود. اونجا هم داره انشاء میکنه، اونجا هم حقیقت انشایی داره. میگه وضعت و لفظ علی رو برای این فرد خارجی.
ما داریم از حقیقت داریم معرفه، ما همون وضع
نه نه معرف اون وضع مفهومی نیست. این کلمه وضع تو مفهوم وضعه که تو این جمله قرار دادیم. این بحثایی که ما کردیم در مورد حقیقت وضعه که حقیقت وضع چیه؟ حقیقت وضع همین انشاءه. مثل این که شما الان میگیم که آقا الان من میگم انشعتو، این انشعتو انشاء هست یا نه؟ خب اینجا شما میگی دول لازم میاد انشاء دی، یعنی این یکی از مصادیق انشاءه. این وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، این میشه از مصادیق انشاء. خب حتما آقایون مختار خودتون رو جاشم من مکرر عرض کردم، گاهی قد انسان احاله میده به آینده، میگه حالا من بعدن که خودم خارج اصول خواستم بگم مبنا رو اختیار میکنم. این خودش یکی از اشتباهاته. همینجا الان مبانی رو ما گفتیم 70% 80% راه طی شده، شاید هم بیشتر از اینها. یه مقدار باید فکر کنید، تأمل کنید، ذهن شما روی یکی از این مبانی عرض می شود استوار بشه و ثابت بشه. یعنی شما وقتی میگید که اضرب انشاء هست یا نه؟ خب همین اضرب انشاء، نه که مفهوم انشاء، یعنی یکی از مصادیق انشاء. یعنی حالا مرحوم آخوند در بحث موضوع له صیغه امر اونجا نمیاد بگه که ما یه وجودی داریم به نام وجود انشایی، ولی اینکه ما با آخوند در اونجا مخالفت کردیم در اینکه موضوع له صیغه امر یک طلب انشایی باشد. خب اونجا مخالفت کردیم با ایشون، اونطوری که حالا در ذهنم هست در دوره سابق. اما خود وجود انشایی، یعنی ما یک انشا داریم، یک اخبار داریم، یک وجوداتی هستن وجود انشایی هن. وجود وضع رو میگیم از انشاییاته، انشا میکنیم، ایجاد میکنیم، دلالت لفظ میشه دلالت انشایی، دلالت ایجادی. طلب انشایی چیه؟ نه طلب انشایی که آخوند میگه چیه؟
وجود اعتباری که مشهور میگه در حقیقت انشا با وجود انشایی که ایشون میگه و وجود لفظی که مرحوم اصفهانی میگه، اینا به هم فرق؟
خیلی خوب، یه جاهایی با هم فرق میکنه. اما ببینید میخوام عرض بکنم، ما بخواییم بگیم تمام حقیقت وضع در این انشاه، خیلی خوب، حقیقت انشا، بله ببینید بین انشا هم یک امر ایجادیه، یعنی شما دارید ایجاد میکنید معنایی را، ایجاد میکنید. شما عرض بکنم که در اخباریات، اخباریات حقیقتش حکایته، حکایت از حال یا گذشته یا آینده، اما انشا ایجادیه، حالا طبق مبنای معروفی که در باب انشائیاته. اون وقت ما الان میگیم آقا در وضع هم دارید انشاء میکنید، ایجاد میکنید. قبل از این وضع هیچی به نام وضع ما نداریم. یه وقت شما میگید آقا این وضع حکایت از اون اعتبار واضح میکنه یا تعهد، که خب اونایی که تعهدی و اعتباری و تنزیلی بودن همینو گفتن، ما قبول نکردیم، گفتیم هزار بارم این اعتبارو بکنه وضع نیست. وضع حقیقتش به همین انشاءه. بله خود مشهور که میگن تعیین اللفظ للمعنا تعیین انشائیه. تعیین اللفظ للمعنا یعنی الان این لفظ را
روز اول که تقسیم بندی کردیم وارد بحث مسئله اینجوری فرمودن یا واقعیه یا برزخی هستیم یا اعتباری. اما الان
خب دیروز او رو تصحیحش کردیم، گفتیم یا واقعیه یا برزخیه یا جعلیه. جعلی هم از اعتبار و انشاءه. نه جعلی دیروزم به آقای اخویتون عرض کردم جعلیه، و اگر گفتیم جعلیه اون وقت دیگه انشایی هم داخل در همین قرار میگیره. نگیم اعتباری که بخواد
بخواهید از کتاب های ادبیاتی یا کتاب های اصولی بیارید که وقتی انشاءات رو ذکر
میکنن
بگن یکیش
وضع. خب آقا ما الان که تحقیق داریم میکنیم میخوایم بگیم آقا یکیش هم وضعه. آقا شما شاهد الان ما تمام مسالک محتمله و مهمه رو گفتیم، دیگه مسلک دیگه هم نداریم در باب وضع. ببینید ولذا عرض کردیم میان مسالک گذشته قول مرحوم اصفهانی که اعتباری بودن وضعه از همه اشکالاتش کمتره، ولی با اون سه تا مقدمه‌ای که ما آمدیم ذکر کردیم که مهمترین مقدمه‌ش هم این است که آقا وضع از امور ذهنی است از امور خارجی، وضع امر خارجیه، منتها در خارج. ای کاش مرحوم اصفهانی هم از همین راه می آمد، گاهی قد یه علمی رو در یک مکانی قرار میدید، این یک نوع وضعه تکوینی خارجیه. گاهی لفظی رو برای معنا قرار میدید، یک عرض میشود که وضع انشائیه، اینم با ذهنی نیست، چون مقید به ذهن نیست، مقید به خارج هم نیست، مقید به استعمال هم نیست، اما الان دارید انشاء میکنید دلالت لفظ ضربه را بر این معنا. جای مطلب
که وجود داره شما نسبت به مباحثی که بعدن میاد
خیلی خوب، حالا بذاریم مباحث بعدی ببینیم مشکل چیه یا نه. در کجا مثلا؟ کجا؟
خب وقتی قضیه خارجی باشه شما در قضایای خارجی نمیدونید مثلا به اطلاق یا تعقیب باشه.
چرا نمیشه؟ چرا اون ثمره ای که میگن در حالا میرسیم، شما بذارید ما الان اینجا تکلیف وضع روشن بکنیم. تکلیف وضع همینه که عرض کردم همین مبنا رو ما در دوره سابق هم داشتیم، نه اینکه حالا عدول کرده باشیم از اون. ما هر جا رسیدیم مشکلی پیدا کردیم، باید این اونجا مشکل رو چجور باید حل کرد. خب اما بحث مهم دیگری در باب وضع، بحث از اقسام وضعه. وضع به اعتبار معنا به چهار قسم تقسیم میشه که خب خوندید در کفایه و کتاب‌های دیگر. معنایی که واضع تصور می‌کند یا معنای عامه یا معنای خاصه، این دوتا، یا لفظ را در مقابل معنای عام وضع می‌کنه یا در مقابل معنای خاص. این اقسام اربعه وضعه که محور این تقسیم معنا و موضوع له. میگیم آقا این موضوع له یا عامه یا خاصه. خب هر کدام دو قسمه. اگر عامه واضح یا لفظ را در مقابل همین معنای عام وضع میکنه میشه وضع عام، موضوع له عام، یا در مقابل افراد این معنا وضع میکنه میشه وضع عام، موضوع له خاص، یا معنای خاص رو تصور میکند میشه وضع خاص. وضع یعنی اون معنای متصور. حالا یا همین معنا رو موضوع له قرار میده میشه وضع خاص، موضوع له خاص، یا معنای کلی این رو خاص رو تصور میکنه اما معنای کلی او رو موضوع له قرار میده میشه موضوع له عام، و از خاص موضوع له عام. خب این معنای اجمالی این چهار قسمه. اینجا چند بحث مهم وجود داره. اولین بحث این است که مراد از این عام و خاص چیه؟ ما به چی میگیم عام، به چی میگیم خاص؟ اینجا در تعبیرات اینا رو خوب دقت کنید، در تعبیرات اصولیین سه تا تعبیر آمده برای تفسیر عام و خاص که حالا ممکنه بعضیش هم به بعضی برگرده. تعبیر اول تعبیری است که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار آورده که العمومیه والخصوصیه من قبیل العمومیه و الخصوصیه فی الاحکام تکلیفیه. ما در باب احکام تکلیفی یه وقت میگیم آقا این حکم عامه، یه وقت میگیم این حکم خاصه. اونجا به چه اعتبار میگیم عامه؟ میگیم اگر متعلق یک حکم کلی باشه این حکمش میگن عام، اگر متعلق یک حکم جزئی باشه این حکم روش میگن خاص. در باب وضع هم بگیم اگر معنا رو میذاریم جای متعلق در باب احکام، اونجا حکم داریم و متعلق، اینجا وضع داریم و معنا. اگر این معنای موضوع له کلی باشه، قابل صدق بر کثیرین باشه، بهش میگیم عام. اگر جزئی باشه و قابل صدق بر کثیرین نباشه بهش میگیم خاص. این یک بیان. بیان دوم تو کلمات مرحوم آقای خویی آمده، اجازه بفرمایید من عرض بکنم، در محاضرات جلد 1 صفحه 52 ایشون میگه عام یعنی ذات حقیقت یک شی ما قطع نظر عن الوجود ذهنی و الخارجی. وقتی میگیم آقا یک معنای عامه یعنی لفظ برای ذات معنا وضع بشود، دیگه ما مقیدش به وجود ذهنی و وجود خارجی نکنیم. ذات معنا قابلیت صدق بر کثیرین داره، هم شامل وجود ذهنی میشه هم شامل وجود خارجی. اما اگر آمدید معنا به قید وجود ذهنی یا معنا به قید وجود خارجی، احد الوجودین را اگر به عنوان قید آوردی میشه جزئی خاص. پس ببینید عام و کلی رو ایشون میگن ذات یک شی، ماهیت یک شی، طبیعت یک شی با قطع نظر از وجود ذهنی یا وجود خارجی. اون وقت میفرماید وقتی ما این رو آمدیم این قابلیت سعه و زیغ داره، اگر مقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی شد دیگه قابلیت سعه و زیغ نداره. اما وقتی مقید به اینها نشد این سعه و زیغ داره، انطباق بر کثیرین هم پیدا میکنه. در معنای مرحوم عراقی از اول میگیم ما ینطبق علی الکثیرین، اونی که انطباق بر کثیر داره. عرض میکنم که کلی رو اینطور مرحوم عراقی میگه، مرحوم آقای خویی میگه نه. البته عرض کردم اینم معالش به او برمیگرده ولی اختلاف در تعبیره. اونجایی که ما ذات یک معنا را موضوع له قرار بدیم، نه مقید به وجود ذهنی و نه مقید به وجود خارجی. حالا آقای بذارید من تعبیر سوم عرض کنم بعد وقت اشکال رو بفرمایید، میخوایم این بحثش تمام بشه. تعبیر سوم تعبیری است که مرحوم عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 34 از بعضی نقل میکنه که مراد از عمومیت و خصوصیت به اعتبار آلت تصوره. میگه اون آلتی که یعنی اون چه که سبب شد بر این که انسان تصور کند، اگر اون آلت کلی باشه وضع و موضوع الله میشه کلی، اگر اون آلت و اون منشأ جزئی باشه وضع میشه جزئی. بعد خود مرحوم عراقی رد میکنه این رو، میفرماید که ما در مقام وضع غیر از تصور لفظ و تصور معنا چیز دیگه لازم نداریم. این آلت رو شما از کجا آوردید؟ آلت و تصور یعنی منشأ و تصور. لذا ایشون این رو به این بیان رد میکنه. ما یه اشکالی هم اضافه کردیم که اصلا خود آلت و تصور هم یک معنای محصل و معنای روشنی نداره. ما همینجا فقط همین رو خواستیم عرض کنیم خدمت شما که اگر کسی از شما پرسید عمومیت و خصوصیت در وضع چیه، سه تا تعبیر شده، تعبیر سوم مواجهه با اشکاله، تعبیر دومم روحش برمیگرده به تعبیر اول. میگیم آقا عام یعنی اونی که قابلیت صدق بر کثیرین داره، خاص اونی که قابلیت صدق بر کثیرین نداره. حالا بفرمایید.
در عرض علیه اینکه ما
فرمودیم
که اقسام وضع 4 موردی، یعنی در مواردی همچنانی که وضع عامه موضوع خاصی.
بله.
اگه ما بگیم ملاک این که وضع عامه رو
خب حالا ببینید
معنا در نظر بگیریم، اما چه حساب موضوع لش خاص؟
خیلی خوب حالا عرض میکنم. ببینید ما الان در سه مرحله باید بحث بکنیم. اقسام اربعه رو که ذکر کردیم، یکی معنای اینا چی اصلا که داریم الان بخوایم معنای اینا رو بیان کنیم، دوم این که ببینیم آیا امکان وقوعی داره یا نه که این اشکال شما توی این مرحله دوم میاد، آیا وضع عام موضوع له خاص یا وضع خاص موضوع له عام از نظر عقلی و ثبوتی امکان داره یا نداره. مرحله سوم مرحله اثباته، آیا واقع هم شده یا نه. این سه تا بحث مهم در این اقسام اربعه است. چی می‌فرمایید؟
میتونم
به
هم مرتبط بشه. طبق
نظر کسانی که تقسیم به
وضع تعیینی
و تعیین قبول دارن،
این فقط طبق تعیینیه. بله. اصلا خود همینم چون ما وقتی وضع رو احصا میکنیم و از یکی از این، چون حصر در این اقسام و این حصر عقلیه، حصر در این اقسام اربعه میشه حصر عقلی، اون وقت این اقسام اربعه هم منحصر به وضع تعیینیه. وقتی منحصر به وضع تعیینی شد، خود همین هم یکی از مؤیدات این است که اون تقسیم چیه؟ یکی از مؤیدات البته که اون تقسیم باطله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.